در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پادشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فجل فرجهم. دل شبیه قایقی کوچک به دنبال تو بود. از همان اول دل بی‌طاقتم مال تو بود. ترس از امواج دریا در دل من جا نداشت، ساحل آرامشم باریکه شال تو بود. ای بهار سبز، دنیای دعاگوی تو شد. راز حب الحالنا در احسن الحال تو بود. هفت قرن پیش در شیراز و در طرف چمن، خواجه شیراز حتی تشنه فال تو بود. جمعه ها و ماه ها و سال ها مجنون شدند این حکایت در غیاب چند صد سال تو بود. من به بغض خود سفارش کرده بودم نشکند. سینم آتش فشان غیر فعال تو بود. حالا که روزهای پایانی ساله و دیگه شاید ساعتها و دقایق پایانی، برای اومدنش دعا میکنیم که بهار انام و نظرت ایام. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. دیگه سال 98 آخرین ثانیه ها و دقایقش رو داره تجربه میکنه. انشاءالله سال جدید برای همه مردم عزیزمون به حق موسی بن جعفر باب الحوائج سال پر برکتی باشه و انشاءالله بهترین شروع رو همه ما در زندگیمون داشته باشیم. با افتخار و با احترام در محضر و در معیت آجای عاملی عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب، احترام، دعا و آرزوی موفقیت های بزرگ برای ملت بزرگمون داریم در آستانه تحویل سال جدید. از خدای متعال میخوام خرابی هایی که در این سالی که گذشت از ما سر زده، خیلی سخته که سیانت داشتن، غیبتی نشه، تهمتی نشه، بهتانی نشه، کار حرامی اتفاق نیفته، بالاخره معصوم نیستیم. از خدای متعال میخوام که این خرابی ها رو جبران بکند، به خاطر این خرابی ها ما را از مقامات عالی محروم نکند و قلم عفو برای تمام تقصیرات ما در سالی که گذشت مرحمت بفرماید
انشاءالله.
و در سال جدید آرزوی من، مسئلت من از خدای متعال این است که سال جدید سالی باشه که دوتا ملکی که مأمورن، موکلن برای نوشتن اعمال ما، هیچ سیعی از ما ننویسند. روزها بگذره، هفته ها بگذره، ماه ها بگذره و انشاءالله صحیفه اعمال ما فرقا باشه. در روایت هم از که تمر و صحاف هم فرقا، بعضی ها نام عملشون میاد محشر فرقا خالیست و بلکه پر از حسنات باشه
انشاءالله.
آقا رسول الله به دو ملکی که موکل کرام کاتبینی که موکل به امیرالمومنین بودن و محضر رسول خدا رسیده بودن سوال کرد که آیا تا حال از علی چیز نوشتید؟ گفتن نه یا رسول الله، ما هم شیعان اون امامیم، با مراقبت میشه انسان شبه اسمت پیدا بکنه. یکی از اساتید علامه طباطبایی فرموده است، حضرت آیت الله مظاهری استاد بنده و بزرگ فخر و افتخار کشور ما، فرمودند که من 20 سال در خلوت و جلوت علامه طبا، یعنی خیلی با ایشون مشهور بودن 20 سال، یه ترک اولای از ایشون ندیدم.
بله.
علامه هلی داییش محقق هلی گفت که من راضی نیستم به درس من بیای، تو میری درس خواجه نصیرالدین طوسی که وزیر مغوله. گفت دایی جان من این حرف از تو قبول ندارم، چون در مدتی که من با ایشون بودم هیچ ترک اولای از ایشون ندیدم که نه به صفت اسمت آراسته است. به کاشف الغطا گفتن که حضرت آقا شما یک انسان معصوم چطور میشه معصوم باشه؟ با اون صفای دل و با اون خلوص بی آلایشی که داشت، گفت من با معصوم کار ندارم، من خودم 40 سال است که مرتکب هیچ گناهی نشدم.
خیلی ادعای بزرگ،
خیلی 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 خیلی. وقتی که تراث پدر سید رضی سید مرتضی رو مرحوم مفید تقسیم میکرد، آخر سر یک کتابی موند، حالا کتاب رو چیکار بکنه؟ دونست بکنه که نمیشه، بده به سید مرتضی یا بده به سید رضی. گفت هر کس گناه نکرده اینو برداره، هر دو دستشونو گذاشته روش.
عجیبه.
بله. گفت هر کس ترک اولا نکرده اون برداره، هر دو دستشونو گذاشتن روش. گفت هر کس مباح مرتکب نشده اون برداره. سید رضی برداشت. سید مرتضی گفت این چطور شد مباح هم نداشته خوابیدن خوردن؟ گفت از خودش بپرس. پرسید، گفت که من در تمام این امور قصد تقرب میکنم و دیگه مباح نیست، همه اینها مستحب است. در زندگی من غیر از تو عنوان سومی وجود نداره، هرچی از در زندگی من یا جز واجباته
یا مستحب،
جز مستحباته.
باریکالله.
انشاءالله که این دعا در حق همه ما مستجاب بشه
انشاءالله.
و با دست پر دامن پر انشاءالله به ابدیت وارد بشیم. عرض ادب میکنیم به ساعت قدسی حضرت موسی بن جعفر، محصی اسماء شیعه و مبغضیه، پیغمبر با عظمت ما برای فرزندان خودش در آخرت نقش تعیین کرده، گفته علی ساقی کوثره، امام حسن اینجوریست، امام حسین اینجوریست فلان، تا میرسه به حضرت موسی بن جعفر و اونجا فرموده است که محصی اسماء شیعه و مبغضیه، لیست اسماء شیعیان و دشمنان شیعه اهل بیت در دست حضرت موسی بن جعفر است. یعنی باید دم حضرت ببینی که اسمت در اون لیست باشه، لیست محبیه. به اون مقام از کجا رسید؟ تنازل نکرد. همین درس بزرگی باشه برای ما. از اصول تنازل نکرد. اگر از اصول تنازل میکرد، پیشنهادهای خیلی بزرگی شد به حضرت.
کوتاه نیومد.
لا یزال من سجنن الا سجن. از این زندان به اون زندان، از این زندان به اون زندان میرفت، اما تنازل نمیکرد. اینا اسوه برای ما، قدوه برای ما، الگوی جاودانه برای ما. اینا رو گذاشتن که ما انما جعل الامام اماما لیتم به. امام و امام کردن که بهش اتمام بشه. امام بره رکوع، شما بری سجده. شما دیگه افتدا نکردید. فقط در زندان به زندان. هر وقتی هم میآورد در بغداد رها میکرد که برو خودت برای خودت خونه پیدا کن. هیچ کس خونه اجاره نمیداد. از هر حکومت. من یادم را هست که زمان صدام که برای اولین بار رفتیم زیارت زمان صدام رفتیم که با ایران رابطهش خوب شده بود، هنوز سر کار بود، رفتیم برای زیارت
کازمن
که اول رفتیم، حاجی ها که خواستن وارد هتل بشن در لابی هتل من اونا رو جمع کردم.
خب
برای اونا یه روزه خوندم، مفصل گریه کردن.
زائرین
برای زائرین آره گفتم شما الان میرید هتل، در هتل میخواد استراحت بکنید، ولی موسی بن جعفر در همین شهر در خرابه زندگی
میکرد.
بله تنازل نکرد. امام حسین هم اگه تنازل اونقدر پیشنهاد امارت به امام حسین دادن، تنازل نکرد. همه یه روش دارن ادامه میدن. اگر امام حسین تنازل میکرد اون بلاها مبتلا نمیشد. آقا رسول الله تنازل نکرد، گفتن اینقدر میدیم، اینقدر پول میدیم، فلان و فلان پیشنهادهای عجیب و غریب. حضرت گفت اگر آفتاب بذاره دست راست من، ماه بذاره دست چپ من، من از حرفم بر نمیگردم. یعنی حتی بر منظومه شمسی منو مسلط بکنید، از اصول خودم تنازل نمیکنم.
راه هم مشخصه.
بله. یه مبنا خیلی مهم است. این مبنا باید خودش رو نشون بده در برنامه‌ریزی داخلی، در سیاست خارجی. اصلا روی همین اصل است که جمهوری اسلامی بالاخره 40 سال است که درگیر شده است. اگر اونا هم گفتن ما با ماهیت جمهوری اسلامی کار داریم، توجه فرمودید، اون وقت حضرت امیرالمومنین که از همه بالاتر، یعنی شاگرد پیغمبر است، نه بالاتر از حضرت مرتضی، ولی هیچ تنازل نکردند. بالا کار بسیاری از کارهای حضرت دشمن تراشی بود. تمام استانداردها از سر کار اومد، تمام استانداردها رو برداشت به غیر از یک نفر. خب میدونید چقدر دشمن درست میکنه؟
بله.
فرار شروع شد از مدینه، اونقدر فرار کردن تو اون روزی که حضرت خطبه خوند به خلافت رسید. حالا من بخوام اگه تنازل نکرد، ابن عباس گفت که اینجوری نمیشه شما حکومت بکنید، به اصطلاح اینجا کشور به هم میریزه. امیرالمومنین فرمود چیزی که به تو ربط نداره دخالت نکن. کارش اصلا حکومت آرمانی رو تصویر کرد امیرالمومنین
که ذره ای از اصول بله. پاپس نکشید.
بله بله. حضرت موسی بن جعفر اونقدر عجیب بود اوضای حضرت موسی بن جعفر که آخر سر مجبور شدن به یک یهودی دست یک یهودی بسپرن به نام سندی بن شاهج، ولی باز از اصولش تنازل نکرد. و حالا انقلاب اسلامی دقیقا به این بزرگواران اقتضا کرده، 40 سال است که ما از اصول تنازل نکردیم و عقلم همینه میگد. مقام معظم رهبری جمله‌ای دارن، با آب طلا بنویسیم کم است. حضرت آقا فرمودن هزینه سازش بالاتر از هزینه مقاومت است. هزینه سازش بالاتر از هزینه مقاومت است. یه جمله راجع به حضرت موسی بن جعفر عرض بکنم، خیلی شیرینه، تمام
بفرمایید. موسی
خلیفه گرفتار شد، اون وقت پزشکان همه چاپلوسی تملق میکردن. یه پزشک حاضری گفت بی جا این داروها را نخور، کار تموم شده است، یه راه بیشتر نداری. یه انسان بزرگ، انسان صاحب نفس، اونی که محبوب پیش خداست،
بیاد برات دعا بکنه.
گفت موسی بن جعفر بیارید. حضرت موسی بن جعفر یه جمله گفته است، اونقدر شیرین، اینه من هدیه میکنم برای اونهایی که نماز میخونن. گفت خدایا کما اریته ذل معصیتک فاره عزتاعتی. همچنان که به این نشون دادی کسی معصیتت بکنه چقدر ذلیل میشه، حالا نشون بده هر کس اطاعتت میکنه چقدر عزیز میشه. اونها هم شفا پیدا کرد.
چه جالبه، چه دعایی کردن حضرت. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. به فال نیک میگیریم این حسن تقارن رو، اگر چه در مصیبت حضرت عزاداریم، ولی اینکه سالمون با نام حضرت موسی بن جعفر شروع میشه، به نظر من میتونه نقطه شروع برای هممون باشه که انشالله حرکت بکنیم و برسیم و انشالله مردم عزیزمون به حق این باب الهوایت سال 99 سال شیرین و پرباری برای همشون باشه. ما بحثمون با حاج آقای عاملی بحث رفتن به سمت خدای متعال بود و مقدماتش که راجع به یقظه داریم صحبت میکنیم و نکته های نابی که این هفته ها داریم میشنویم. امروز هم من و دوستانم سراپا گوشیم و بحث شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
بحث ما در این است که عالم رکن چهارم یقظه این است که این آگاهی رو داشته باشه سالک که این عالم برای پذیرایی است. و از جمله بالاترین پذیرایی ها این تصویر جمالی است که حضرت احدیت برای ما داشته است. بالاترین پذیرایی، یعنی شما وقتی عمق جمال میبینید، وسعت جمال میبینید، این هزار یک احساس درست میکنه در شما، یک معرفت بسیار نابی درست میکنه در شما. اوضاع زندگی شما رو اینجا بالاخره متحول میکنه. و ما گفتیم که هم در متن طبیعت خدای متعال یه تصویری استثنائی هر لحظه در حال تصویر است، در هر لحظه. گفتیم انا لموسعون، ما هر لحظه این کائنات رو وسعت میدیم، چمن چیفن. و یه جمله عجیبی خوندیم که این کائنات که ما بهش میگیم عرش، این عرش در ذات احدیت گم است که اول آخرش کجاست اصلا نمیدونیم، انتهایش میشه میرسه به خلای لایتناها، نمیدونیم به تاریکی مطلق، نمیدونیم اصلا اون ور مرز کجاست، چیه، اصلا تصور مرز برای ما معقول نیست. اما خداوند در دعا میخونیم یا من استوا برحمانیتهی فسار العرش غیبا فی ذاتی، عرش با کائنات به اینجوری. و عجیب است که این عالم با این کائنات همه اینها مثل یه دانه بوده است که این دانه رو خدا باز کرده است، این کائنات درست شده است. اون خدایی که این دانه رو اینجوری رشد داده است، ما هم دانه هستیم. مرحوم آقای شهرانی میگفت انسان تخم فهم است، میشه این تخم اونقدر بزرگ بشه از این کائنات بزرگتر بشه. همچنان که خدای متعال در حدیث قدسی فرمود من زمین نگرفت، آسمان نگرفت، ما وسعنی ارضی ولا سمایی ولیکن وسعنی قلب و عبدی المؤمن. اینه چرا المؤمن آورده است، یعنی علتش اشاره میکنه. تعلیق الحکم علی الوصف علما میگن مشعرون بالعلیه، یعنی میخواد بگه که ایمان است که باعث میشه که قلب انسان بزرگ بشه
و تو به عبودیت برسی. در واقع بله.
عبودیت قلب رو وسعت میده،
بله.
صفا میده، ان القلب اذا صفا سما، قلب وقتی صفا پیدا بکنه سما بلند میشه، سما پیدا بکنه و اذا سما زاغت علیه الارض، وقتی بلند بشه این عالم دیگه تنگه، یعنی با هیچ چیز ارضا نمیشه، با هیچ چیز اشبا نمیشه. یومنون بالغیب شروع میشه. یومنون بالغیب معنیش است که به این راضی نیستم که، یعنی یومنون بالغیب فراتر از این. عمر حضرت امام فرموده است در دستات خودشون آیه اشتهاردی اینها رو به ما نقل میکردن، تو کتاب ها نیست. امام میفرمود که قلب به این بزرگی رو ما گاهی اونقدر کوچیکش میکنیم که یه گنجیش بخوره سیر نمیشه. بعد امام مثال میزنه چه قلب تنگ و تاریکی داره کسی که از این همه کمالات یه لباسی داره، یه آرایشی داره، یه عبا و قبایی داره،
دنیاش میشه همینا،
سهمش اینه. آفرین، احسنت. ذالکه مبلغهم من العلم، این قلبش خیلی تنگ شد، عالمش هم میشه تنگ، نگاهش هم میشه تنگ، لذتش هم میشه تنگ.
آدمایی که به کم قانع و راضی میشن، کم این دنیا با همه اون ظرفیتی که شما اشاره کردید.
بله، یعنی نمیگه چرا. به کتابی میگه که نوشته که اسم کتاب این است، گوسفند نباشیم. اونجا میگه ما اگه برای خودمون چرا درست نکنیم، دشمن برای ما چرا درست میکنه. حالا یه وادی دیگه است، انسان در بخواد چابک بشه در سلوک باید چرا داشته باشه. این چه نمازی است من خوندم؟ این چه شبی است؟ جست و لیل است و بطال و نهار، هر کی او شد غره این تبلخار. شب 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 شب، حضرت اجتهادی همیشه میگفتن شب در تحصیل کمالات حساب دیگر دارد. و شروع میکردن آثار شب رو میگفتن،
وقت رسیدن شبه.
بله. و خدای متعال در قرآن گفته است که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، از یه دانه همه این عالم درست شد. و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، این کافی نیست که شما ایمان داشته باشید. یعنی بالاترین ظلم در این عالم، بالاترین ظلم در این عالم این است که انسان نفهمد که یک اراده حکیمانه در حکومت میکنه و من باید در برابر او خاضع باشم. خاشه باشم، ادب داشته باشم. ظلم است، ظلم. به یکی از عرفا گفتم ما میخوایم به کسی فحش بگیم، گفت نه فحش نگو. گفت مضطر شدم فحش بگم، چی بگم
وقتی که مجبورم فحش بگم؟
آره مجبورم فحش بگم. اون آقا گفت که اون بزرگوار گفت که بله، گفت بگو اگه اینجوری شد مجبور شدی شوخی کرده. گفت بگو ظالم پسر ظالم، چون ظلم به خودش کرده حد در حد. یعنی هر آخری تلاش که انسان بکند در این باب
ظلمه.
انشاءالله یه وقتی بحث میکنم که در قرآن چند تا تعبیر داریم. ظلمو انفسهم، خسرو انفسهم، نسو انفسهم،
به خودشون ظلم میکنن.
بله این تعبیرات همه معنا داره در قرآن، خیلی از اصطلاحات قرآنی است. خسرو انفسهم و اهلیهم، قرآن اینا رو بود. چهار تا این تعبیر رو داریم شده بحث میکنیم. حالا امروز میخوام یه بحث جدیدی شروع کنیم. خدایی که این با خداوندی که این عظمت رو درست کرده است، اگه بخواد بهش درست بکنه چی میشه؟ عارف بهش نمیخواد، شیرینی به کسی ده که محبت نچشیده. اما چون بهشت از دست خداست، این مهم است. یعنی بهشتی که خدا میگه در روایت هست اگه جن و انس مهمان انسان بشن جا داره. کائنات که اینجوریست، بحث ما این هست که حالا بهشت چجوریست. خداوند در دو جا از کلمه کبیر استفاده کرده است، یکی در خصوص بهشت است. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. این تعبیر اونقدر عجیب است. خدا به چی میگه کبیر؟ ملک کبیر. به ملک کبیر رسیده است. اگر اینجا شما پادشاه شدید، اونجا هم پادشاهید. آقا رسول الله فرمودن من اومدم همه شما رو پادشاه بکنم. بوستو لأجعلکم ملوکن علی الارض. هوای سلطنتم بود، بندگی تو کردم، خیال خواجگیم بود، عشق تو گزیدم. و من اقبلت الیهی فغیر مملوک. اونی که شو تو نگاه بکنی اون دیگه مملوک نیست، اون مالک است. خیلی مهم است. مملوک نیست یعنی مملوک شهوت نیست، مملوک مال نیست،
آزاده.
مملوک ریاست نیست. التقوا اتق من کل ملکه، امیرالمومنین فرموده است. التقوا اتق من کل ملکه، هر چیزی که مالک انسان بشه از اون آزاد شدن است،
گرفتارش میکنه.
بله. حالا خدای متعال در بهش گفته کبیر، و یکی هم در ولایت اهل بیت گفته کبیر. ولایتی که اهل بیت دارن در این عالم. فقد آتینا ابراهیم الکتابه و الحکمت و آتینا هم ملکن کبیر. این ملک کبیر که به آل ابراهیم دادیم، ملک حکومت ظاهری که نبوده است، که سلیمان یه چیزی داشته که هیچ کس بعد از اون نداشته است. مراد از ملک کبیر یعنی اطاعت همه چیز از اونها. و منها طاعت و جهنم،
حتی اطاعت جهنم.
یعنی اونها اینقدر نفوذ دارن. در قرآن اومده که ام یحسدون، این اولش رو میخونم این آیه رو، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت دارید که چرا من این مقامو دادم به اینها از فضل خودم. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا هم ملکن عظیما. در ذیل این روایت حضرت آورده است که ملک عظیم این است که اطاعت اونها اطاعت خداست و اسیان اونها اسیان خداست. من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله فهو الملک العظیم. یعنی ذره ای هوا و هوس در وجودشون نیست. یعنی منحهم رایت الحق، بیرق حق به اینها داده است. والله ما نقول به آراء اینا. امام صادق فرمود والله ما حرف شخصی نداریم، هر چی از دهن ما میاد حرف پیغمبره، هر چی میگیم حرف خداست. گاهی میگن سمعت الله یقول. امام باقر پیغمبر ندیده میگفت که قال رسول الله. بلذا امام صادق فرمود ما هر چی میگیم میتونید به پیغمبر نسبت بدید، چون اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
حالا اینجا شما تصور کنید اون ملک عظیم که اونجا خدا ازش تبریک کرده، از اینجا منتقل بشید که شخصی که کافر است و این ملک عظیم رو میبینه، اون وقت چقدر ندامتش غیر قابل تصویر است. فغیر موصوف ما نزل بهم. امیرالمومنین فرمود من نمیتونم توصیف کنم، با اینکه امیر بیان است. در روایت هست فردی میره جهنم، اهل بهتش میره بهشت. خدا از جهنم به اون نشون بده جایگاه اهل بهتش رو، که یتنعم نه، روایت هست یتنعم نه فل جهنم، یعنی در اونجا عذاب روحی هم هست که ببیند. بله. اونجاست که دمعت عیناه قیحن و دما، از شدت پشیمانی از چشمش گریه داره، اما نه گریه اشک،
خون میاد از چشمش،
خون از چشمش میاد،
خون گریه میکنه،
خون قیهن و دما، دما یعنی چهج. خدا میگه نگاه کن، یعنی اونجا عذاب روحی هم هست. اونا که در اینجا استهزا کردن دین رو، در آخرت هم اونا رو استهزا میکنند. حجاب استهزا کرده، مسخره کرده، اینجا استهزاش میکنند. سوره ویل للمطففین بخونید، و اذا مروا بهم یتغامزون و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فكهین و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون و ما ارسل علیهم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. حالا مؤمنین به اونا میخندن،
دیگه برق برمیگرده،
عرق برمیگرده، یعنی الله یستهزئ به، استهزاء از اینجا درست میشه. اینجا هم خدا برای این احساس،
خیلی که دور نیست که مثلا فکر کنیم حالا تا اون وقت خیلی سال فاصله هست، احساس میکنم که دیگه حداقلش اینه که بعد از اینجا دیگه یعنی با برزخ شروع میشه.
همینطور است. یه روایتی من بخونم در این باب، در الدر المنصور هست، آقا رسول الله فرموده که یفته اونها که در این دنیا حق مردم خوردن. شما حساب کنید در این بحرانی که درست شد اخیراً در کشور ما، فرض بفرمایید فردی که به آلاف و الوف رسید و به ریش مردم خندید، اونجا ببینید چطور اینه استهزا میکنند. وقتی میده جهنم، مردم اینجا سوختند. اون جهنمی که اونجا درست شده، ملکوت همین سوختن اینجاست. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، بعد دل مردم آتش زد اینجا. اونجا چی میشه؟ یفته لهم باب جهنم، در جهنم یهو میبینن که در باز شد. در که باز شد اینا میگن که خب بره بیرون. فیظنون انهم یخرجون منها، خیال میکنن که دیگه باز شد، دیگه بره بیرون از اینجا. فیزدهمون للخروج، ازدهام میکنن، هجوم میارن برای خروج. فاذن تهو الی الباب، وقتی که به در میرسند، ردت هم الملائکه،
برشون
میگردن، همه برمیگردونن. حتی یرجعو، اون وقت حضرت گفت که خدا این قصه رو با این آیه در قرآن رسونده است، کل ما ارادو ان یخرجو منها من غمن اویدو فیها، اویدو فیها، یعنی وقتی میخوان از یه همه قصه خارج بشن، اینا رو دوباره برمیگردونن، بله، به جهنم. این استهزاهایی که در اینجا میشه نسبت به احکام شرعی خیلی خیلی وحشتناک است در آخرت.
یعنی در باز میکنن، اینا احساس میکنن باید برن، همه میرن، هجوم میارن، میگن نخیر خبر
نیست.
آره بفهمید،
برگردید اینجا که جد. یه دختر عفیفه رو استهزا کردی، کسی که نماز میخونه استهزا کردی، نماز زنده میشه، میاد نماز، شکایت داره، ماه رمضان شکایت داره، مسجد شکایت داره. کسی که مسجد آباد کرده میاد مسجد، لطوبش بش، مسجد خوشحال میشه. آقا رسول الله فرمودن من میبینم ماه در ماه رمضان کسی رو میکشن میبرن، میگم این چیه، چرا اینا میبرید اینجوری؟ میگن هازا من خصمه رمضان، این کسیست که ماه رمضان ازش شکایت کرده، گفته این حرمت من شکسته است. آقا رسول الله که شفاعت باید بکنه، میفرماید انا بری اون من خصمه رمضان، من بیزارم، بری هستم از کسی که ماه رمضان از اون شکایت بکنه.
عالم تمام شعور.
ولذا بله بله. ولذا گفتن ویل لمن کان شفعاؤه خسماؤه. وای به حال کسی که اونی که باید در آخرت برای شفاعت بکنه باش خصومت بکند. من حضرت آشریت اینجا این بس تمام، یه فرع دیگری رو وارد میشیم. اونم این است که این کائنات که جمال داره، در جمال پذیرایی از انسان است، بالاتر پذیرایی. انسان ها میدونه که نسبت به زائقه پذیرایی دارن. مرغان خانگی را بیدانگیست ماتم، اونو باید اونجوری پذیرایی بکنی. بچه رو باید اسباب بازی بخری بیاری وقتی از مسافرت میایی. اما انسان بزرگ پذیراییش جور دیگه است. این کائنات دو جور جمال دارن، یک جمال ظاهری، یک جمال باطنی. جمال پیدا، جمال ناپیدا. این جمال باطنی بالاتر از این جمال ظاهری است که ما میبینیم در این عالم. یه جمال باطنی رو من فقط میخوام اشاره کنم، اونم این است که همینی که شما اشاره کردید، تمام ذرات عالم شعور دارن، حساسن نسبت به حق، نسبت به باطل، حساسن نسبت به ظلم، حساسن نسبت به عدل، حساسن نسبت به خیر، حساسن نسبت به شر. ما این حساسیت رو نمی فهمیم. ولی زن فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اصلا باطن عالم یه غوغاست، یه جمالی خدا گذاشته است.
ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان و خاموشیم.
از همینجا این نکته رو بگم که ذات حق مؤید ذاتی داره، حق مؤید ذاتی داره.
یعنی چی؟
یعنی شما در مسیر حقید نترسید که مشتری باطل زیاده، چون که حق از باطن خودش معید داره. یعنی من سارع الحق سرعه، هر کس با حق کشتی بگیره زمین میخوره. خیلی اشتباه کرده کسی که در دادگاه دیده که کسی مدرک نداره، رفته نداره. مثلا به نفع خودش حکم گرفته است، خیلی باخته است. در اون لحظه آخر آخر کربلا، امام حسین اومدن پیشه حضرت امام سجاد یه نصیحت، در اون قوقا یه نصیحت، ایاک و ظلم من لا یجد لنفسی احدا الا الله. پسرم مبادا به کسی ظلم بکنی که هیچ مدرکی نداره جز خدا. ذات حق مؤید در ذات حق خوابیده است. ولی حضرت علی اکبر در کربلا گفتن اولسنا علی الحق، پدر گفتن اولسنا علی الحق. امام حسین در خابیده بودن بالای مرکب که گفتن انا لله و انا الیه راجعون، سوال کردن که چرا این جمله رو گفتید، خوب است، جاش اینجا نیست. گفت خواب دیدم که حاطفی میگد که این کاروان میره و مرگم با این کاروان.
یعنی این حق در واقع یک ویژگی داره که اگر تو مسیرش قرار گرفتی و پادرش گذاشتی، خود به خود این تایید میشه، حتی اگر به این موفقیت‌های ظاهری نرسید.
یعنی آخر شما منظورید
پیروزی.
بله، شما که حق شدید، شما یک معید ذاتی دارید. یعنی در باطن این آفرینش ذرات عالم همراه شما هستند، چون شعور دارن، با حق آشنا هستند، با باطل دشمنند. ذرات عالم در این عالم برای باطل جان نیست، استفراغ میکنه، میریزه بیرون. لیمیز الله الخبیث من الطیب. فرض بفرمایید شما از همه جا محاصره شدید، حقید محاصره شدید، اسباب مخالف زیاده، اسباب موافق کمه، نترس، چون در باطن حق تو مؤید داری، آخر سر تو غالب میشی. ما ظفر من ظفر الاسم به. حضرت فرمود کسی که گناه بر اون پیروز شده، اون پیروز نشده، اون غالب نیست، اون مغلوبه. فما خیر و خیرین لا یناله الا به شره. کسی که به خیری با شر برسه این خیر نیست که امیرالمومنین فرمودند. ببینید چه وسعتی داره این بحث. حالا من این تکیه شو وارد میشم که این عالم یک حقیقت نفس الامری داره، اون عکس العملی که در باطن این عالم هست ما به اون میگیم حقیقت نفس الامری. ما باید با اون هماهنگ بشیم. و این افتراق اصلی ما با اندیشه لیبرالیسم جدید است. اونا میگن چه نفس الامر؟ تمام امیال مقدسه، هر چه که جلوی امیال بگیره این تابوست، حیات تابویه، تقوا تابویه، این همه باید کنار گذاشته بشه.
یعنی انسان باید آزاد باشه.
اگه با اینها جلوی امیال رو بگیری، میگه امیال زیرزمینی حرکت میکنه، از جای دیگه سر در میاره، همش مغالطه است. یا مثل چاه نفت گاز جمع میشه
یه دفعه فوران میکنه.
اصلا ریاضت هایی که علمای اخلاق تجویز میکنن همه رو تخته میکنن، توصیه های حکما یونان رو همه رو مسخره میکنن، میگن اونی چه مقدسه اون نیست که از قدیم به ما گفتن. ولی زمان میگن ما رو از شر مقدسات خلاص کن، مقدس کنه میل انسان هست. تا تعارض با حقی نداشته باشه مقدسه،
هر چی دلت بخواد،
هر چی، تمام اصل بر آزاده همه این هاست. میگیم آخه شما الان اومدید یک کار خلافی کردید، این واقع میتونه جلوی شما رو بگیره، میشه مقید؟ میگه نه. فرق ما اینجاست، ما میگیم نمیشه سر کسی کلاه گذاشت، من غشه خوش شبیهی. پس در واقع یه چیزی هست که در برابر ما عکس العمل نشون میده یا
بله،
نه
بله.
اونو باور نداری شدی نقطه الحاد. خیلی حرف مهم نیست،
یعنی در واقع عالم و خدا رو انکار کردی،
همه چیز انکار کرد. یعنی وقتی که خالق این نظام الا یعلم من خلق، میدونه که چی درست کرده است، در نهاد این عالم این اثر رو گذاشته و در بسیاری از آیات قرآن هم اشاره است به همین سنت های آفرینش، شما اینها را انکار بکنی بعد بری پیشینه مسجد بگی که خدا بره پیشینه مسجد، نیاد بیرون، ما خدا را عبادت میکنیم ولی اطاعت نمیکنیم. شیطان هم همینه میگفت، شیطان میگه خدا من تو را عبادت میکنم ولی اطاعت نمیکنم، اینه که میگی به آدم سجده کن،
اینو عمل نخواه.
خدا یه لیبرالیست مینه دیگه، خدا را اطاعت میکنیم، عبادت میکنیم ولی اطاعت نمیکنیم. خدا نباید از مسجد بیاد بیرون بگه که زنا حرام است، ذبا حرام است، قانون گذاری دست خدا نیست. او در این باب حالا بس خیلی. ما میگیم که اگر کسی برای برادر خودش چاهی بکنه، خودش میفته در داخل چاه. یعنی عالم اینجوری درست شده، عالم شعور داره، من حفر بئرن لاخیه و قفیه، هر کس برای برادرش چاه بکنه بلای یحیق المکر السیء الا باهله. همین دیگه، این آیه همینه میگه الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها. شما اگر با رشوه یه آجر خونه رو از رشوه درست کردی، اون کفایت میکنه که این خونه خراب بشه. خرابی خونه، آبادی خونه به چیه؟ یه بچه ازش اومده بیرون شده بلایی یه جامعه. آبادی یعنی عمران آبادی باید دوباره تعریف بشه. و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. خدایا با امام زمان شهرها را آباد کن. الان شهرها آسمان خراش داره.
اون آبادی رو چی معنا میکنی؟
در روایت است و اخربو بلادک. خدایا شهرها رو خرابه کردن. خرابه چیه؟ وقتی یه شهری عواطف نداشته باشه، احساس نداشته باشه، یه بیچاره تشنه گشنه سرشو بذاره روی سنگ بخوابه، این خیلی آخرش مشکله. یک فرد یک کتابی نوشته کمونیسمی، وقت گفته که معاویه مترقی بود، علی مرتجع. چون معاویه کاروانسراها درست کرد، راه ها رو آباد کرد، علی سنگ رو سنگ نگذاشت. امیرالمومنین می فهمید که اول باید عدالت درست بشه. زیبایی و جمال یک حکومت، جمال یک شهر، جمال یک مملکت عبارت است از مسئله عدل. چرا این پول به دست شما برسه؟ شما چه کار کردید؟ این پول الان به شما دادن، برفرض یا های اومده مثلا یک فردی رو آورده پول جلوش گذاشته، یه کارمندی رو، کارش هم درست شده، فرد برس تمام شده، از کجا این استحقاق پیدا کردی؟ چطور شد؟ این عدله؟ یا در یه لحظه یه فردی به یه کارمندی یه به یه ثروتی برسه، دو تا خواهر با همن، دو تا شوهر،
بله،
یه خواهر یک شبه شد شوهرش صاحب 500 میلیون شد. فرض بفرمایید یه اداره یه ملکی داد به این،
یه دفعه میلیونر شد. خب
اما اون یکی نشده است. اون خواهر میبینه این همه چیزش فرق کرد، ماشینش فرق کرد، خونهش فرق کرد، زندگیش فرق کرد. پستی بلنده کاذب در جامعه. آقا رسول الله میفرمود دایره‌ای بشینید، مجلس صدر و ذیل نداشته باشه، ما ظاهرش رو ساده میبینیم. خیلی مطلب است. حالا من همینطوره بریم جلو که از بحث من میبونم. بحث من این است که یک مطلب بسیار مهم فرق ما با اونها این است که اونها قدرت اینه که این نظامی که درست شده بزرگترین جمالش این است که ذرات عالم شعور دارن، احساس دارن، یه حقیقت نفس الامری در این عالم حاکم است،
شهادت
اکثر عمل دارن. اون وقت در زندگی اشتباه بکنی خیلی سخت است. کسی که در این باب اشتباه کرد خیلی اشتباه بزرگی است که واقع رو نبینه که واقع چطوری است. کدوم مصیبت بالاتر از این است که شما واقع رو واقع نبینید؟ دروغ میگن یه خونه است همه گناهان اونجا جمع شده، چون دروغ واقع رو غیر واقع نشون میده. ما دیگه نمیتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، همه چیز به هم ریخت. دروغ اینه که میگن بده بده بده، برای همین بده،
چیزی که واقعیت نداره، چیزی که نیست.
بله، یعنی ما وانمود کردیم که واقعیت داره، دیگه همه چیز به هم میریزه.
بله،
زندگی مختل میشه. ولی ذا یه دعایی که پیغمبر ما خیلی میخوندیم بود، اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیا همانطور که هستن اونطور به من نشون بده،
اون حقیقتشون،
که من اشتباه نکنم. بعضی از اشتباه ها اولین اشتباه آخرین اشتباه هست.
بله،
در جبهه که مین رو یاد میدادن و گفتن مواظب باشید، اولین اشتباه آخرین اشتباه هست. بعضی از اشتباهات زندگی اشتباه ساده نیست. حضرت یه دعای دیگری هم داشتن که اللهم ارن الحق حقا حتی نتبعه و ارن الباطل باطلا حتی نجتنبه، خدا را حق به ما حق نشون بده تا تابعش بشیم، باطل به ما باطل نشون بده تا ازش اجتناب بکنیم. یعنی روی نفس الامر اساس زندگی خودمون رو بنا بکنیم. حالا وقتی که یک نظام تربیتی این ظاهر رو نبیند که من هر کاری بکنم عالم در برابر اون عکس العمل داره، یا با من همراهی میکنه یا با من چموشی میکنه. تمام ذرات عالم همه حساب شدن، هر جا نگاه کنی حساب حساب حساب. پس تو هم باید بگی حساب حساب حساب. اگه اینجا بگی حساب حساب حساب، خدا میگه دیگه حساب ازش نکشید، خودش محاسبه کرد. اما اگر اینجا نگه حساب حساب،
ساز مخالف بزنی،
بله، اون ذرات عالم همه حساب شده، یه ذره قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. خدا رحمت کنه فراوان فراوان به پروین اعتصامی، شاید از سر حکمت حرف زده است. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل گیرد همه عالم سرابای.
احسن آقا، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. انشالله این توصیه ها در زندگیمون اثر بکنه، انشالله خداوند حجاب ها و پرده ها رو از جلوی چشممون کنار ببره، که در پس تمام پرده ها فقط و فقط خودش رو ببینیم و انشالله از خودش مدد بخوایم و انشالله بتونیم زندگیمون رو، دنیامون رو، آخرتمون رو اصلاح بکنیم. حاج عاملی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی خوب، هر چند وقت یه بار، شاید هم هر روز هر هفته، کم نیستن دوستان عزیزی که پیام میدن میگن پدرم، مادرم، مادر بزرگم، برادرم، خواهرم، پدر بزرگم، اقوام و بستگانم مشتری پروپا قرص برنامه سمت خدا بودن و هر روز با شما همراه میشدن. امشب که شب جمعه است و آخرین شب جمعه آخر سالم هست و یک سنت خیلی خوب که خیلی از عزیزانمون یاد انبات میکنن، چقدر خوبه یاد همه درگذشتگان بکنیم، همه اساتید، همه علما، همه اونهایی که به گردنمون حق دارن، و ثواب تلاوت این آیات رو این آخر سالی هدیه بکنیم به روح بلندشون. دوستان عزیزم، امروز صفحه 352 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 21 تا 27 سوره مبارکه نور رو به اتفاق بشنویم، از جزء 28 قرآن کریم و از جزء 18 قرآن کریم، و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. انشاءالله لحظات زندگیتون منور به نور قرآن کریم و مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجهم. اینجا سمت خداست که با احترام با افتخار تقدیم نگاه دریایی و آسمانی شما میشه. گفت کوری چشم حسودان چمن، آخرین اسفندها هم دود شد. لحظات پایانی اسفند 1398 رو داریم با هم تجربه میکنیم. انشاءالله سال جدید باز هم آرزو میکنم سرشار از سلامتی و صحت و عافیت برای همه دوستان عزیزمون باشه. مطالب و محتویات برنامه سمت خدا رو میتونید در کانال های ما در سروش و ایتا هم دنبال بکنید. منتظرتون هستیم. حاجای عامری، وقت در اختیار شماست. اشاره قرآنی رو بفرمایید که با دل و جان خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نور آیه 15 انتخاب کردیم. از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکن بهی علم و تحسبونه حینن و هو عند الله عظیم. اونقدر این آیه مهم است. یه اشاره که اشاره داره به یک سوژه‌ای که در هر دوره ممکنه که انسان به اون مبتلا بشه. اونم این است که بی حساب حرف بزنه، به کسی تهمتی بزنه، افترایی ببنده. خدای متعال فرمود شما یه چیزی میگید که بهش علم ندارید و اینو در زبانتون خیلی سبک احساس میکنید. و هو عند الله عظیم، ولی در ترازوی من این جور حرفا، افترا، تهمت، بهتان، اینها خیلی بزرگ است. خدا گفته این عظیم است. این آیه حواسمون باید خیلی باشه به این آیه. هر کس میخواد در سال جدید تلاشش خراب نشه، به منزل اول بر نگرده، به این آیه عمل بکنه. سالها ره میرویم، مادر اخیر همچنان در منزل اول اسیر. این عمل نکنید بر میگرده به منزل اول. اولا خدا میگه چیزی که علم ندارید حرف نزنید. یعنی از این شنیدید، از اون شنیدید، افواهیه، افواهیار اعتنا نکنید. آقا رسول آفتاب نشون داد، فرمود به مثل هازا فشد و الا فدع. چیزی که مثل این آفتاب روشن شهادت بده و الا فدع و الا دنبالش نرو. اگه ما در گمان رو باز بکنیم دیگه نمیتونیم ببندیم. گمان معانه نمیخواد که. سوء زن در ردیف خون ذکر شده است، یعنی سوء زن باعث خونریزی هم میشه. غزالی 709 آفت برای زبان ذکر کرده است. آیه اشتهاردی میگفت نگیم 70، 700.
بله
700 نگیم، بگیم 70، از اونم کمتر بگیم. باز باید حواسمون خیلی باشه برای این بلا، بلای زبان. از آقا رسول الله پرسیدن آیا کسی هم با زبان میره جهنم؟ حضرت فرمود و هل یک بود ناس علا وجوه هم الا حسائد و السنت هم. مگر با غیر زبان هم کسی میره جهنم؟ چه تعبیر رساست. و هر کس هم غیبت، تهمت، بهتان، افترا داشته باشه، عالم جوری درست شده که چون آبرو ریخت، آبرویش ریخته میشه. من فضحه افتضحه. بنویس بخشش کن. اگه میخوای احسان بدی چقدر حلوا، حلوا احسان، حلوا.
بله.
من فضحه افتضحه. در جوف خونه هم باشی آبروت میریزه خدا، چون تو آبرو ریختی. در آخرت هم عذابش که خیلی وحشتناکه، گفته و هو عند الله عظیم، عذابی که خدا بگه. اون وقت خدا بهت، کسی که بهتون زده، خدا اینو داخل آتش میکنه، میگه اثبات کن بیا بیرون. اونم که نمیتونه اثبات کنه، میگه شنیدم، میگه این مساویه با وقوع نیست. میگه همه میگفتن، خدا میگه این مساویه با وقوع نیست، نمیتونه اثبات بکنه. نعوذ بالله، نستجیر بالله، مخلده در آتشم میشه. راجع به علی ابن یقطین من مطالبی عرض کنم. از بزرگان فقها هست، بعضی خیال میکنن فقط شخصیت سیاسیه. خیلی آدم بزرگی، جلیل القدری بوده است، جزو فقها و متکلمه بوده است، از اصحاب امام صادق، امام کاظم بوده است، با دستور امام وارد حکومت شد و اینطور نیست که شخصیت درباری باشه،
یعنی اذن داشت، مجوز داشت.
بله، از امام اجازه گرفته بود و از این معلوم میشه که برای این کار میشه وارد شد به حکومت. اونقدر جلالت قدر داره که موسی، حضرت موسی بن جعفر فرموده است من در حج هیچ مشهدی حاضر نشدم مگر اینکه علی ابن یقطین دعا کردم. اون وقت امام فرموده است که یه نکته میگم، ناب ناب ناب.
به به به،
امام کاظم فرموده است من ضمانت کردم که آتش جهنم به علی ابن یقطین نرسه.
خوش به حالش.
این کلمه ضمانت رو چند امام استعمال کردن. من ضمانت میکنم، ضمانت میکنم. آقا این کلمه چقدر پر برکته. نشون میده که اوضاع دست اهم است.
یه جاییش که خیلی به دلم نشسته، حاج آقای عاملی، هر وقت دارم میرم مشهد، این فرمایش امام جواده که من بهش رو برای زائر با معرفت پدرم ضمانت میکنم.
مرحبا بناصرانا، خوب فرمودید. الان هم من یکیش هم برای شما بگم که امام حسن فرموده است انا الضامن لمن لا یحجس فی قلبه الا الرضا ان یدعو الله فیستجیب له. من ضامنم کسی یه مصیبتی پیش اومده غیر از رضا به مقدرات خداوندی تو دلش خطور نکنه، من تضمین میکنم که خدا رو صدا بزنه، لبه که بشنه،
جوابشو بشنه.
این ان از ضامن، ان از ضامن تکرار شده. یکی هم همسایه ابو بصیر بود، آدم فاسقی بود، ابو بسیط نصیحتش کرد، گفت چه کار کنم، برو به آقایت بگو، من اینجورم دیگه، هرچه گفت عمل میکنم. امام فرمود دل سلام منه برسون. این سلام کارشو کرد، گفت اگر توبه بکنی من بهشت برات تضمین میکنم. اون وقت هرچه داشت، چون از حرام بود،
همه
رو داد. ابو بسیط که رفت گفت ابو بسیط دیگه لباس ندارم، در رو برات وا بکنم، همه رو دادم رفت، برای من مثلا لباس بیار که بتونم در رو. این جوری جانانه عمل کرد. چند روز دیگه که اعتذارش شد، ابو بسیط تا رسید، اون وقت گفت ابو بسیط والله وفا صاحب بکش مضمونه کرد. ابو بسیط قسم به خدا صاحبت وفا کرد،
یعنی
امام اومد بالا سر من و اونی که گفته تضمین کرد، فقط بهشت تضمین نکرده، حضرت موسی بن جعفر به جناب علی ابن یختین گفته که میخواست از حکومت بیاد بیرون، اجازه نداد. بعد فرمود که من تو برای من یک چیز امانت کن، من سه چیز برای امانت میکنم. سه چیز نام رو تضمین کرد، دیگه وقت نیست من وارد بشم، برای علی ابن یختین. همه اینها نشون میده که امام در این عالم بر همه چیز قادر بوده، ولی مظلوم قادر بود.
مظلوم قادر،
مظلوم وقتی بهشت تضمین میکنه، یعنی تمام ذرات عالم دست حضرت است. و زلل و خز علکم کل شی. مظلوم قادر، امیرالمومنین هم مظلوم قادر بود.
آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما. ان شاء الله سال جدید برای شما سال پربرکتی باشه، برای خانواده محترمتون، هم به کارشناسان عزیزمون هم به خانواده های محترمشون سال جدید رو تبریک میگیم، که اگر اون صبوری خانواده ها نبود شاید ما خیلی راحت نمیتونستیم از محضر آقایون بهره مند بشیم. خلاصه شما هم تبریک ما رو ابلاغ بکنید به خانواده محترم و انشالله که بهترین اتفاقا در سال جدید برای شما رقم
بخوره.
سلام دوست، خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، بهترین اتفاقهای زندگی نصیبتون بشه. سال جدید انشالله سال پربرکتی برای همه شما باشه و انشالله این سال سال ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا باشه، که گفت بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند، سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصلت سنجیدند. برای سلامتیشون دعا میکنیم. متشکرم ازتون حاجای آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين يا بحق محمد وآله الطاهرين.